صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه ساخت و نمایش چندین فیلم تازه پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به بررسی نوع حضور این گروه در سینمای بعد از انقلاب ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر که بهمن ماه سال 1401 برگزار شد، از میان 24 فیلم نمایش داده شده در بخش مسابقه، دست کم 3 فیلم مضمونی در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ایران داشتند. فیلم‌های شماره 10، سرهنگ ثریا و اتاقک گلی فیلم‌هایی بودند که در جشنواره فجر گذشته با مضامینی مرتبط با این گروه به نمایش درآمدند و در مراسم اختتامیه هم برنده جوایزی از جمله برای مجید صالحی به عنوان بهترین بازیگر مرد در فیلم شماره 10 شدند. همین فیلم چند هفته پیش در زمان تعطیلات نوروزی، بدون آنکه به نمایش عمومی درآمده باشد، از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. در همین تعطیلات فیلم دیگری با نام تروا که آن هم مضمونی درباره سازمان مجاهدین دارد، بدون اکران در سینماها از تلویزیون رسمی به نمایش درآمد. چنین توجهی به یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران در مضامین آثار سینمایی با آنکه تازگی ندارد، اما در چنین ابعاد و تعدادی قابل توجه است. برای بررسی این موضوع با امیر عزتی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینمایی گفتگو کردم و نخست از او درباره سابقه پرداخت به مجاهدین خلق در فیلم‌های سال‌های ابتدایی پس از انقلاب پرسیدم.
تا وقایع خرداد 60 و واضح‌تر شدن دسته‌بندی‌های سیاسی، فیلم‌هایی مثل پرواز به سوی مینو درباره چریک شهری و مبارزه مسلحانه، از فریاد ترور درباره ترور سرلشکر فارسی، انفجار ساخته خاچیکیان درباره مبارزه مسلحانه و سرباز اسلام ساخته شد که در اونها بجز همین فیلم سرباز اسلام مشخص نبود کسی که با نظام سلطنتی مبارزه می‌کنه متعلق به کدوم گروهه. با نمایش فیلم توجیه ساخته منوچهر حقانی پرست بود که رسما جنگ ایدئولوژیک بین مبارزین مسلمان و غیر مسلمان شروع شد. دامنه این مبارزه بعدها گسترده شد و گروه‌های مسلمان دیگر هم در بر گرفت که مهمترینشون سازمان مجاهدین خلق بود. با وجود افزایش خونه‌های تیمی، بمب‌گذاری‌ها و ترورها، ساختن فیلم درباره مجاهدین خیلی آسان نبود، چون سینمای دولتی هنوز شکل نگرفته بود و کسانی که با استفاده از آشفته بازار موجود به ساختن فیلم‌های با مضامین روز اقدام می‌کردند، بیشتر اهداف تجاری داشتن تا عقیدتی. حتی اولین فیلمی که در سال 1364 با نام پرچمدار توسط شهریار بهرانی درباره جنگ شهری بین مجاهدان و کمیته‌ها ساخته میشه، از الگوهای غربی فیلم‌های پلیسی، جاسوسی، گنگستری و مهیج آمریکایی برای حادثه پردازی و هیجان سازی استفاده میکنه و چندان در جنگ ایدئولوژیک موفق نیست. سال 65 اولین فیلم مهم درباره مجاهدین توسط یکی از فیلمسازهای خودی به نام سعید حاجی میری ساخته میشه. توهم، همونطور که از اسمش برمیاد، قرار توهم عقیدتی مجاهدین رو که در خانه های تیمی مخفی شدن به تصویر بکشه و اقدامات تروریستی اونا رو تقبیح کنه. جالب اینجاست که در همین سال فیلم تیرباران ساخته علی اصغر شادروان به نمایش در میاد که اسطوره سازی از تروریست های هیئت مؤتلفه اسلامی، یعنی قاتلین حسن علی منصور و سید علی اندرزگوه. باید به مهمترین ساخته این دهه درباره مجاهدین هم اشاره کنم، مهم به خاطر اینکه خوش ساخته و نمونه کاملی از تقلید الگوهای غربی. دست نوشته ها به کارگردانی مهرزاد مینویی محصول 1366 که بر اساس فیلمنامه از بهروز افخمی ساخته شده که ساختار و شخصیت های اصلی اون از روی داستان های کارگاهی مایک هامر نوشته میکی اسپلین الگو برداری شده. از این به بعد فیلم ساختن و اشاره به مجاهدین تا حدود یک دهه متوقف میشه. اما همزمان با ساخته شدن فیلم توهم، شهر اشرف در استان دیاله عراق و 80 کیلومتری مرز ایران شکل گرفته و تقریبا یک سال بعد از نمایش دست نوشته ها، عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و پاتک جمهوری اسلامی به نام عملیات مرساد اتفاق میفته. تنها فیلم دیگری که در این فاصله ساخته شده، 8:30 شب اسماعیل رحیمزاده است، درباره بمب‌گذاری در خیابان ناصر خسرو تا ذهن ذهنیت مردم رو نسبت به این سازمان و نحوه مبارزه اونها دگرگون کنه. البته فیلمایی مثل پرواز پنجم ژوئن یا تعقیب سایه‌ها هم هستن که در رده همون حادثه پردازها با اشاره‌های مبهم به مجاهدین قرار می‌گیرن.
نوع تصویر مجاهدین در دهه‌های 70 و 80 چطوره در فیلم‌های ایرانی؟
سال 1373 دوباره مجاهدین به سینمای ایران برمی‌گردن. فیلم پناهنده رسول ملاقلی پور درباره دو نفر از اعضای بریده این سازمانه که میخوان به ایران برگردن. ولی این فیلمساز خودی هم فقط دنبال ساختن یه فیلم اکشن مهیجه و شخصیت غیر قابل قبول ترمیناتور گومه ای مثل زاپاتا با بازی احمد نجفی هم وارد قصهش می‌کنه. تا سال 1387 و ساخته شدن نفوذی دیگه خبری از مجاهدین در سینما نیست، مگر اشاره‌های جزئی در فیلم راننده سفیر ساخته 1372 شفیع آقا محمدیان و حبیب الله بهمنی و روز شیطان ساخته 1373 بهروز افخمی درباره عملیات نهضت آزادی بخش ایران که مرکز اون در فرانسه قرار داره و میتونه اشاره‌ای به نهضت مقاومت ملی ایران و شورای ملی مقاومت. اما رژیم از ابتدای دهه 80 شروع به صحبت علنی درباره مجاهدین کرد، چون مجاهدین هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو با تأسیس سیمای آزادی و پخش برنامه‌های 24 ساعته تلویزیونی شروع کردن.
از دهه 90 پرداختن به سازمان مجاهدین در سینمای رسمی ایران بیشتر میشه. تقریبا هر سال شاهد ساخت و نمایش فیلمی درباره این گروه هستیم.
دهه 1390 خورشیدی دهه رویکرد جدی سینماگران دولتی به قصه‌هایی با محوریت مجاهدینه. قلاده‌های طلا، امکان مینا، سیانور، ماجرای نیمروز، شاخه‌های شکسته بلوط، ماجرای نیمروز دو، رد خون و این اواخر زد، رووا، خانه شماره 10 یا سرهنگ سریا محصولاتی هستند که سرمایه کلانی روی اونها گذاشته شده و اغلب توسط سازمان اوج که متعلق به سپاه دولت شده. در جشنواره دولتی هم جایزه است که پشت سر هم نثارشون میشه. چرا؟ سازمان مجاهدین در دهه 60 مسئله جدی امنیتی برای رژیم بود یا الان؟ اردوگاه اشرف که در سال 2013 تخلیه کامل شد، 20 سال مسعود رجوی ناپدید شده و خیلی از این سازمان بریدن. به نظر من بازگشت به مسئله مجاهدین در سینمای دولت ایران یک دلیل عمده داره. اعتراض‌های گسترده 15 سال گذشته به خصوص دهه 90 و آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باعث تشکیک نسل‌های بعد از انقلاب درباره مشروعیت رژیم و کلیت اون شده. تا جایی که حتی فرزندان رهبران رژیم هم شروع به پرسش در این موارد کردن، تا جایی که خامنه‌ای در انتخابات 96 گفت مبادا در داستان‌های دهه 60 جای جلاد و شهید عوض بشه. به همین خاطر سرمایه گذاری عظیمی روی این موضوع شد تا برخلاف فیلم های ساده انگارانه دهه 60 و 70 فیلم های جدیتر و اثرگذارتر تولید بشه، یعنی تاریخ رو دوباره بنویسن و به میل خودشون بنویسن. اگر فیلم های 15 سال گذشته رژیم درباره مجاهدین رو با محصولات اون دوره مقایسه کنیم، میبینیم فیلم های کلیشه‌ای و تصاویر کاریکاتوری مجاهدین که آدم های فاقد منطق و ماشین های کشتار بودن، جای خودشون رو به شخصیت های باورپذیرتر و ملموستر دادن، مثل کاری که در ماجرای نیمروز کردن.
میزان پرداخت به سازمان مجاهدین در همین جشنواره فیلم فجر گذشته از نظر کمی قابل توجهه، اون هم در روزهایی که سینمای رسمی ایران با نوعی بحران مخاطب و حتی به گفته برخی بحران مشروعیت مواجهه. چنین روی کردی در این فضا میتونه موفق باشه؟
به نظر من این اتفاق جدا از کنترل بیشتر سینمای ایران و طبعا دستندرکاران اون سود مالیه. سپاه و وزارت اطلاعات در سالهای گذشته دست روی هر سازمان و بنیاد و شغل پولساز گذاشتن و عملا اقتصاد این رو به دست گرفتن و فلج کردن. از طرف دیگه با ساختن شخصیت‌های اسطوره‌ای و داستان‌هایی در متن انقلابیون حزب اللهی و پیروزی آنها، سبخه آسمانی بودن حکومت و خلل ناپذیر بودن اون رو به گوش و چشم تماشاگران فرو می‌کنن تا بدونن در افتادن با این رژیم کار ساده‌ای نیست. یعنی به در میگن تا دیوار بشنوه. ظاهرا کمی هم در این کار موفق شدن. به قیام های 15 سال گذشته نگاه کنید، یا منحرفشون کردن یا سرکوبشون کردن، ولی این امر همیشگی نیست، ابدی نیست. انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که نسل جدید ایرانی به بلوغ سیاسی عجیبی دست پیدا کرده و دخالت دولت دینی در زندگی روزمره‌اش دیگه بر نمیتابه. معتقدم آینده متعلق به نسلیه که با تجربه سنگین 4 دهه گذشته به دنبال دموکراسی و جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی و شایسته سالاری در اون حکمفرما باشه، نه ارزش‌های موهوم دینی. طبعاً چنین جامعه‌ای سینمای خاص خودش رو بدون دخالت دولت و در فضای آکنده از آزادی بیان شکل خواهد داد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.